بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول صفحه 159. 1803. عمر یار است که بر ما به جفا می گذرد. اگر عشق بماند انسان هرگز پیر نمی شود، حتی به صورت. و آنچه که آدمی را پیر می کند بر باد رفتن عشق و رفتن معشوق است. آدمی به همراه یار است که می رود و می میرد. به روایتی آدم ها تا جمال یار را دیدار نکنند نمی میرند و جان نمی دهند. به همین دلیل در روایات آمده کسی که خدای را دیدار کند و یا حتی در خواب ببیند به زودی می میرد و این درست است. این جانب بارها این موت را تجربه کردم، ولی دوباره به نوعی دیگر به زندگی بازگردانیده شدم و زندگی دیگری را با ماهیتی کاملا متفاوت آغاز کردم. این بیانی از موت اراده است. 1804. دل آدمی به همراه یار می رود در زیر پوست وجودش و این همان حرکت جوهری است و چون تن می ماند پیر می شود. 1805. کل حیا و ننگ و تهمت و ملامت و داغ فراق حاصل از عشق فقط امری اجتماعی و عرفی و فرهنگی و شرعی نیست، بلکه ذاتی است. زیرا حق تن در وادی عشق محرومیت است، یعنی تن حق ندارد از عشق سهمی داشته باشد وگرنه حرامش می شود. و همه عوامل بیرونی که موجب فراق می شوند هم مأمور و معذورند. همانطور که در قرآن کریم می خوانیم که هرگاه خداوند کسی را به نبوت برمی گزیند از شقی ترین مردم برای او دشمنی قرار می دهد. این دشمن حائل بین نبی و مردم است، حائل بین عاشق و معشوق است. زیرا رسالت انبیا چیزی جز حاصل عشق انبیا به مردم نیست، یعنی همه رسالت ها رسالت عشق هستند و خود خداست که این اشقیا را قرار می دهد، وگرنه همانطور که خود در کتابش می فرماید اگر اراده کند به آنی همه خلایق خالصان ایمان می آورند، یعنی همه عاشق می شوند. 1806. یعنی آنچه که موجب بدنامی و رسوایی عشق است تن است و اراده تن به وصال و همزیستی با معشوق. 1807. به همین دلیل تن در فراق رنجور می شود تا بر جای خود بنشیند، وگرنه فراق را تاب نمی آورد و یا به فقر شدید و یا زندان مبتلا می شود. 1808. پس از رحلت پیامبر همه مخلصین و مریدان علی علیه السلام تار و مار شدند. برخی کشته شدند، برخی تبعید گشتند و ما بقی از ترس جان گریختند و علی ماند و حوزش، یعنی همه تک و تنها شدند، از همه شدیدتر خود علی علیه السلام. 1809. یک جامعه کافر و شقی تا به تحمل عشق ورزی و ارادت اعضای خودش را ندارد. حکام ظالم نیز عشق و دوستی بین مردم را تاب نمی آورند و آن را خصم بقای خود می دانند و این درست است. بیاد آوریم که طی قرنهای اولیه تاریخ اسلام محبت علی علیه السلام بزرگترین جرم و الحاد محسوب می شد و سر بریده علویان و حتی کودکان علوی را به قیمت کلانی می خریدند و در خزانه حکومت حجاج یوسف ثقفی در کوفه بخشی وجود داشت که مختص خرید و فروش سرهای بریده علویان بود. 1810. پس از علی علیه السلام هیچ یک از امامان شیعه ادعای حکومت نداشتند و در جهت آن هیچ اقدامی هم نکردند و حتی امام صادق پیشنهاد خلافت جهان اسلام از جانب ابو مسلم خراسانی را که بنی امیه را برانداخته بود نپذیرفت و ابو مسلم ناچار آن را تحویل عباسیان داد. پس نگرانی خلفای جور چه بود که امامان را در تمام عمرشان در حبس نگه می داشتند و علویان را قتل عام می کردند؟ نور عشق امامان در دل شیعیان بود که این خلفای شقی را بیقرار و دیوانه می کرد. 1811 به همین دلیل امام صادق علیه السلام تقیه را برای شیعیان از اهم واجبات قرار دادند و این همان تقیه عشق عرفانی است. 1812 گاه دو عشق در آن واحد در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، عشق جنسی و عشق عرفانی، و این از شاقه ترین امتحانات عشق است. مثل ابن ملجم که بین عشق به علی و عشق به قطام سرگردان و دیوانه شد و بالاخره عشق جنسی را ترجیح داد. مثل شوزر خزانه‌دار حجاج ابن یوسف ثقفی که بین عشق علی و عشق به دخترکی یهودی امتحان شد و بالاخره عشق دخترک پیروز شد و شوزر مأمور خرید سرهای بریده علویان در خزانه دولت حجاج گردید، در حالی که زمانی یک علوی عاشق و جان نثار بود. این همان ماجرای عشق نژادی است که برخواسته از عشق جنسی می باشد که بزرگترین خصم عشق الهی و عرفانی می باشد و همه عاشقان و مریدان به آن امتحان می شوند. عشق جنسی خودپرستی است، زیرا زن نفس مرد است و لذا در نقطه مقابل عشق عرفانی قرار دارد. 1813 ولی تاریخ نشان می دهد آنان که عشق نژادی را به عشق نژادی فروختند به وصال آن هم نرسیدند و یا معشوق را خصم یافتند. 1814 این بدان که عشق نهایتاً جز خدا دوست و حامی ندارد و به جز خداوند همه دشمن عشقند. ابراهیم گفت جز خدا همه دشمن من هستند. قرآن چرا که عاشق و معشوق هر دو خداست که عشق را به انسان امانت می دهد زیرا خلیفه اوست. 1815 عشق نور وجود است و امتحان می کند آدمی را به هر چی که بوی عدم دهد، به فقر، بی آبرویی، ناامنی، تهدید، تهمت، حبس، تنهایی و مرگ، و این امتحان وجود شناسی و وجود پذیری و استحقاق وجود جاوید است و این امتحان ایمان است، ایمان به خدا و به وجود جاویدش و نورش که عشق است. 1816 همه ما اجزا و اعضای پروژه‌ای عظیم و لامتناهی به نام عشق هستیم، از ذرات تا کرات و پدیده‌های مرئی و نامرئی. آیا به راستی کدام یک از ما توانسته حق و هدف این پروژه را دریافته و وظیفه خود را در آن به درستی انجام دهد و در این پروژه عاشقانه کاری عاشقانه کند و از خود به یادگار نهد و بگوید من مستحق عشق بودم که بودم؟ 1817 چه کسی می تواند ادعا کند که به عمد و آگاهی و عشق برای دیگران زیست است و لذا حق خود در این پروژه را ادا نموده است و لایق حضور در آن است و وجودش مزاحم عشق و غباری در مقابل نگاه او نیست؟ 1818 آدمی ذاتاً برای دیگران است و هر موجودی جزئی نیست. بری آیا به راستی برای دیگران چه کرده ایم؟ برای عشق چه کرده ایم؟ برای خود چه کرده ایم؟ هر کاری که برای دیگران عاشقانه کرده ایم، این وجود خود ماست، زیرا ما دیگرانیم. 1819. میدانیم هیچ کاری برای دیگران نکرده ایم که در آن غرض و مرض و منت و تجارتی نبوده باشد، و با این حال مشمول عشق شده ایم و لذا هستیم، ولی هستی خود را در نمی‌یابیم چون برایش کاری عاشقانه نکرده ایم، ولی لذا خود را مستحق بودن نمی‌یابیم و وجودمان را چون دمدی چرکین بر هستی عشق می‌یابیم. هرچند که عشق آنقدر مهربان است که علارغم میلمان ما را به عشق ورزی با خود می‌کشاند و عدمیت ما را فدای وجود خیش می‌کند تا به ما وجود بخشد. 1820. کسی که عاشق نیست پس چیست؟ کسی که دوست نمی‌دارد پس چه می‌دارد؟ 1821. نه این صورتی که بر ماست از ماست و ماست، نه این روحی که در ماست از ماست و ماست، نه این دل و جان و اندیشه و ایمان، و نه این عمری که بر ما می گذرد، همه راز اوست و اوست. پس ما چیستیم؟ ما نیستیم الا این که او را دوست بداریم. این دوستی هستی ماست و ما بقی همه دلایل و عوامل نیستی ماست، هرچند که این نیستی هم خود ازلی اوست که هستیش را دوست می‌دارد و عاشق هستی اوست. پس از ما چه می‌ماند جز او؟ ما فقط بر جای او و خلیفه او هستیم و عشق او ما را بر جای خود نشانده است. حال اگر او را دوست بداریم خود اوییم، اگر عشق او را دریابیم عاشقیم و هستیم، عشق را عاشقانه. 1822. وقتی میگوییم کائنات پروژه عشق است، در اینجا عشق هم خالق است، هم مقصود خلقت و هم بستر و مجرای خلقت و هم خود مخلوق. و آنگاه که طبعاً می‌پرسیم که پس آدمی در این پروژه چه کاره است، معلوم می‌شود که هنوز عشق را فهم نکردیم، یعنی رحمت مطلق را نیافتیم. این که خالق یعنی عاشق مخلوقش را هویت مستقل و آزاد و بی‌نیاز از خودش نموده است، یعنی من خودش را تماماً به معشوقش محول ساخته است و به او این اجازه را هم داده که با آن عداوت کند و منکرش باشد. 1823. پروژه عشق همان پروژه بسم الله الرحمن الرحیم است که رحمانیتش هستی بخشی اوست و رحیمیتش هم دعوت مخلوقاتش به عشق ورزی با اوست، که همه مخلوقات عالم از ذرات و کرات تا حیوانات دعوتش را لبیک گفتند الا انسان که خلیفه ذات ازلی او بود، یعنی مقصود او از خلقت بود که مظهر عشق کامل و مطلق خدا بود، و علت این کفران و نمک به حرامی هم نسیان بود، زیرا آدمی دارای ذات ازلی خدا بود و لذا چون او را در خود داشت و خودش بود، لذا فراموش کرد که اصلاً کیست و از کجا آمده است و جریان چیست؟ ولذا پیامبران را فرستاد تا آدمی را به خدا برند و با خبر کنند از داستان عشق وجود و وجود عشق، زیرا نبوت اخبار بسم الله الرحمن الرحیم است. 1824. ولذا کل دین جریان ذکر است، یعنی به یاد آوردن این حقیقت که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، و این است که رسول اکرم می فرماید هر که بر این مسئله پایدار باشد که از کجا آمدم و در کجایم و به کجا می روم مشمول رحمت خداست، یعنی بر عشق بیدار شده است و رحیم را یافته است. این است که هر که به خود آید و هستیش را به یاد آورد عاشق می شود بر خدایش و خدایش را می یابد، زیرا می بیند که جز خدایش نیست، بلی او هست و خدا نیست، و این اساس عشق عرفانی است. 1825 می فرماید که هرچه در زمین و آسمان ها و بین آنهاست مشغول پرستش خدا هستند، ولی آدمی پرستش آنها را فهم نمی کند، زیرا هر چیزی بر اساس وجودش خالقش را می پرستد و جهان هستی تجلی صفات خداست، و لذا پرستش آنان هم پرستش صفات خداست و خدای را به صفاتش که اساس وجودشان است می پرستند، هر یک به نوع و درجه‌ای از صفاتی که در او وجود دارد و وجود او را پدید آورده است. ولی آدم حاوی ذات اوست، و این است که به قول علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش شرک است برای آدمی، یعنی آدمی بایستی ذات خودش را که تمامیت من و اراده اوست به خدایش ایثار کند، و این تسبیح ذات است، یعنی منزه شدن از ذات، و فقط در این صورت است که انسان صاحب ذات می شود و ذاتش را می یابد و نقد می کند، و در غیر این صورت وجود و هویتش آریه ای می نماید، یعنی هست ولی هستیش را نمی یابد و لذا در قحطی وجود است که این قحطی علاجی جز عشق و پرستش خدا ندارد. 1826 ولی انسان هم دارای پرستش جبری و جاهلانه و فاسقانه خداست، وگرنه نابود می شود. این نوع پرستش به صورت ابطال اراده و منیت او عمل می کند به جبر، و این راز بقای انسان در جهان است، یعنی عشق جاهلانه و کورکورانه و جبری. 1827 عشق شناسی جز شناخت مراحل و مراتب وجود و طبقات و انواع آن و آفرینش چنین هستی لامتناهی نیست. پس عشق تماماً عشق آفرینش است و دعوت آفریده ها به عشق ورزی و وصال، و لذا کل جهان هستی دو مرحله دارد: انا لله و انا الیه راجعون. این دو مرحله همان تجلی رحمان و رحیم است که در انسان نبوت و امامت است، آفریدن و باز گردانیدن. همانطور که علی علیه السلام در دعای جوشن کبیر می فرماید ای آن که جهان را آفریدی و سپس بازش گردانیدی، یا مبدع و معید. 1828 1. انا لله یعنی رحمان، مبدع، نبوت، هستی بخش یا خالق. 2. انا الیه راجعون یعنی رحیم، معید، امامت، رجعت یا قیامت، که مرحله اول معشوقیت جهان است و مرحله دوم هم عاشقیت آن بر خدا. 1829 در سه روایت متفاوت از رسول اکرم آمده است که نخستین چیزی که خداوند آفرید لوح و قلم بود، نور عقل بود یا روح محمدی بود. این هر سه یکی است اگر فهم شود، زیرا لوح و قلم کانون ظهور عقل کل است که ظرف وجود محمد صلی الله است. 1830 خداوند خالق نخست نور عقلش را متجلی ساخت و سپس این نور را به واسطه قلم بر لوح تبیین نمود و سپس این بیان را عیان کرد که به صورت روح محمدی جلوه کرد و سپس جهان را برای تحقق این روح محمدی برپا نمود. ولذا با ظهور محمد در عالم خاک خلقت کامل شد. ولذا محمد خاتم مخلوقات گردید، همانطور که خاتم النبیین شد، یعنی عقل در عالم موجودات عشق شد. 1831 باید درک کرد که عشق همان اراده به ظهور است. ولذا همه درجات تجلی عشق و قوانین این تجلی همان درجات و قوانین ظهور است. عشق یعنی عشق به ظهور. این بدان. 1832 و ظهور نیازمند عقل بود، ولذا نخستین تجلی حق عقل بود، یعنی نخستین تجلی عشق عقل بود تا شرایط و امکانات ظهور یعنی عشق را فراهم آورد. 1833 و در محمد صلی الله ظهور کامل شد، ولذا رجعت یعنی قیامت آغاز گردید، یعنی اراده به وصال آغاز شد که همان عرصه امامت است. و خود محمد صلی الله هم نخستین کسی بود که به وصال رسید در معراجش و امام مطلق شد و بدین ترتیب نبوت ختم شد و امامت آغاز گردید که خود ظهور خالق در مخلوق است. 1834 پس کل جهان هستی در فاصله بین عقل و عشق در جریان و پیدایش است که تجسم عقل قلم است و تجسم عشق هم محمد صلی الله است. پس کل جریان و مدارج ظهور از قلم آغاز شده و به محمد منتهی می شود و لذا شاهدیم که کاملترین لوح و قلم در دست محمد صلی الله است. قرآن. 1835 ولذا قرآن شناسنامه محمد است و کل جهان هستی هم کارخانه ایست که خروجیش محمد است، همانطور که در واقعه معراج محمد از اقطار هستی خروج نمود و لذا زمان به آخر رسید و قیامت 50,000 ساله آغاز شد و کاروان رجعت به ساربانی علی علیه السلام به راه افتاد. محمد رفت و قلمش را به علی داد تا لوحش را برای بشریت تشریح کند. ولذا قلم که اصلش در دست علی و علیین است و فروعش در دست آحاد بشری، هرچه که می نویسد خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه جز تفسیر قرآن نیست. قلم علیین حق محمدی را می نگارد و ما بقی قلم ها هم باطل را می نویسد که حاصل ابطال حق است، یعنی انکار محمد صلی الله. 1836 محمد عشق است و علی عاشق عشق و فاطمه هم مشهود عشق و حسن و حسین هم شهید عشق و سلمان هم شاهد عشق و این اهل بیت عشق است. 1837 عاشق مرید است و خوشا به حال کسی که عاشق یک انسان حق پرست است، زیرا در این صورت وی را یاری و از جان مریدی می کند و این است هدایت در صراط المستقیم و با نهایت سرعت و این بزرگترین اجریست که خداوند به کسی می دهد که راهش را با عشق و ارادت قلبی طی کند و نه با تقوا و جهاد و ریاضت. و البته این اجر کسی است که زمانی به واسطه جهاد و تقوا و رنج ایمانش را حراست می کرده است. آنان که تقوا و صبر پیشه کردند، خداوند از نزد خود امامی را به سویشان می‌فرستد تا هدایت شوند. قرآن. و مرید عاشق کسی است که امام زنده ای دارد. 1838 و اطاعت بیچون و چرا که منطق اجرایی هدایت در صراط المستقیم است نیز از آن مریدی عاشق است. 1839 و وای به حال کسی که عاشق بر انسان ناحقی باشد که در این صورت سقوط آزاد خواهد نمود و البته این خود عذابی از جانب خداست برای کسی که در عشق به انسان برحقی اطاعت صادقانه نکرد و مکر نمود و خیانت کرد و آن عشق را از دست داد. 1840 بهشت و دوزخ دو شاه راه عشق است، عشق نژادی و عشق نژادی، عشق عرفانی و عشق جنسی. هستی در خیش برای دیگری یا هستی در دیگری برای خیش، عشق عارفانه و عشق جاهلانه. 1841 در این هر دو نوع عشق واقعه خلافت رخ می‌دهد که یکی تصرفی و دیگری ایثاری است که به هر حال حیوان دوپایی به نام بشر را وارد تجربه و هویت انسانی می‌سازد که یکی در سیر الالله روش شیطانی را پیشه می‌کند و از طریق دوزخ به خدا می‌رسد و دیگری روش انبیای الهی یا محمدی را در پیش می‌گیرد و از طریق بهشت به خدا می‌رسد. پس آن که عاشق نشده هنوز در مرحله حیوانی بشر مقیم است و حیات روحانی را درک نکرده است. زیرا عشق سرآغاز دمیده شدن روح در بشر است و آستانه آدمیت. زیرا شیطنت و دوزخیت و کفر بشر هم بچی از آدمیت اوست و رشد انسانی او در کیفیت دوزخی و کفر است. 1842 عامه بشری و بلکه حتی اکثر علما و متفکران عصر جدید بلهوسی خود را اراده خود میپندارند، یعنی اینکه هر کاری که خود میخواهند میکنند را دال بر آزادی و قدرت اراده میدانند، در حالی که درست نشانه غایت بی ارادگی و بازیچگی اراده است، زیرا متوجه نیستند که این اراده هوسناک و خودمحور در نفس خیش دارای هیچ اتکایی نیست و تماماً تحت تأثیر و القاعات و مسائل بیرونی است و او فردی مجبور و مأمور شرایط و موقعیت‌ها و حوادث و آدم‌های محیط و تبلیغات است. پس انسان صاحب اراده ذاتی کسی است که اتفاقاً بر این بلهوسی فائق آید، یعنی ضد هوس‌های خود باشد و این نیز به خودی خود ممکن نیست، زیرا آدمی نابغه خود فریبی و توجیه خیش است. پس راه رهایی از این بلهوسی اراده و بازیچگی انسان اطاعت بیچون و چرا از یک انسان صاحب اراده ذاتی و وجود فی نفس است، یعنی مرید بودن دال بر صاحب اراده حقیقی و باطنی و مستقل بودن است، همانطور که مرید در لغت هم به معنای صاحب اراده و از اسمای خداست. و فقط عاشق بر یک انسان صاحب اراده الهی است که چنین امکانی را می‌یابد که با تمام وجود ضد بلهوسی‌های بیرونی خود باشد و بیچون و چرا از پیر و مراد خود اطاعت کند. پس عشق عرفانی وادی رسیدن به اراده ذاتی مستقل از شرایط و جبرها و القاعات بیرونی است. 1843 عامه مردم بلهوسی های خود را اهل دل بودن و امور دل بخواهی می نامند، در حالی که ربطی به دل ندارد، زیرا دل منظر حق است و هرگز بازیچه نمی شود. ولذا خداوند در به دل کافران و بلهوسان را قفل می کند و یا حتی آن را می میراند تا بازیچه شیاطین نشود. فقط مؤمنان خالصند که دل زنده و اهل دل می باشند و ما بقیه مردمان دستشان از دلشان کوتاه است و به قول قرآن گویی آنان را دلی نیست، یعنی دلشان راکد و منفعل و یا مرده است. 1844 کل قدرت خلقت که همان قدرت عشق است، در اراده کن یا بشو نهفته است که خلق جهان این گونه بود که خداوند امر کرد آنچه را که اراده کرده بود در لوح خود و در آن ام الکتاب که بشو، و در همان آن شد، یعنی فیکون، یعنی اراده کردن همان و پدید آمدن همان. و این قدرت عشق بود که اراده اش را به آنی محقق نمود، یعنی پروژه خلقت عالم را نوشت و سپس به آن کتاب امر به شدن فرمود و کلمات تعین و تجسم و موجودیت یافتند، که البته این خلقت آنی برای آدمی که مشمول جبر زمان گردید تبدیل به خلقت تشریعی و تدریجی و تکامل در بستر تاریخ شد تا بتواند بران علم یابد، یعنی زمان علم و معرفت بر خلقت و شناخت خالق است که انسان هم به واسطه قلم و نور عقل است که به این شناخت میرسد، یعنی همان چیزی که وسیله خلقت عالم و آدم شد وسیله شناخت آن نیز میشود، یعنی عقل و قلم هم می آفریند و هم باز میگرداند، مبدع و معید. زیرا جریان علم و معرفت انسان بر جهان و خالقش همان جریان رجعت اوست، انا الیه راجعون، که البته بدون عشق این عقل و قلم به مقصود نمی رساند. عشق محمدی، یعنی همان عشقی که خداوند را هم به آفرینش جهان کشاند، عشق خلق محمد صلی الله، یعنی جهان به نیت محمد و به عشق محمد آفریده شد و به همین عشق هم شناخته و یافته می شود، که این همان شناختن و یافتن وجود است برای انسان. 1845 پس محمد صلی الله آن نیرو و قدرت خلاقه خداوند در آفرینش جهان هستی است، یعنی عشق محمدی، و این همان عشق خداوند به خلق انسان کامل است که محمد نخستین انسان کامل و عرصه کمال ظهور خالق در مخلوق است. 1846 پس عشقی جز عشق محمدی نیست و گوهره همه عشقها محمد صلی الله است. 1847 و نیز این که گوهره همه قدرت ها که قدرت آفرینش از عدم است، قدرت محمدی است، و این عشق و قدرت امر واحدی است که امر اراده به ظهور خداست در غیر خودش، غیری که عین خودش می شود، یعنی محمد صلی الله. 1848 زیرا محمد صلی الله نخستین کسی از مخلوقات بود که رجعت نمود و به وصال پروردگارش رسید در معراجش، یعنی محمد صلی الله مظهر یا معید است و یا معید صفت عشق مخلوق به خالق است که منطبق با اسم رحیم است، همانطور که خداوند هم در کتابش محمد را غفور و رحیم می نامد. 1849 هر شیئی در جهان صورتی از رحمان و رحیم است و همانطور که در قرآن می‌خوانیم رحمت خدا همه چیزها را در بر گرفته است، یعنی همه چیز در آغوش عشق پروردگار خود صاحب هستی‌اند. 1850 ولذا آن که دلی زنده و بصیر دارد در تماشای جهان جز عشق ورزی حق نمی بیند و بلکه جز جمال خالقش نمی بیند، که به قول بابا طاهر: به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. 1851 و منشأ عشق در جهان هستی همانطور که ذکرش رفت قلم و تعقل و اراده به فهمیدن است. هیچ دانی فرق هستی و عدم؟ هان قلم باشد قلم باشد قلم. 1852 عشق بنوشتن خاص تعقل در وجود خیشتن و نگارش عرفانی منشأ همه عشقها در جهان بوده است و همه خلاقیت های بشری در تاریخ. بنگرید که هنوز هم در قوقای شقابت بشری اگر کسی دلی زنده دارد که به عشق می تپد به واسطه آثار قلم عرفانی بزرگان معرفت است، همچون حلاج و عراقی و ابن عربی و مولوی و حافظ. و عشق عرفانی در ادبیات جهان در هیچ زبانی همچون زبان فارسی شکوفا و زنده و خلاق و در دسترس جهانیان نیست، و این به برکت محمد صلی الله است و علی علیه السلام که عشق محمدی را در خون خاک بشری تزریق کرده است و لذا بوتراب نامندش، زیرا علی علیه السلام در به ورود به شهر عشق محمدی است که من شهر علم هستم و علی دربش، یعنی شهر قلم و نور عقل که جز به واسطه عشق علی نمیتوان واردش شد. 1853 ورود به قرآن و دستیابی به قلم قرآنی یعنی قلم نونی جز کار عارفان واصل نیست، ولی سایر مؤمنان از درب آثار این عارفان است که به نور عقل قرآنی منور می شوند و صاحب عقل، عقل عشق. 1854 صاحبان قلم قرآنی یا محمدی، علیین یا علیواران دورانهایند که تجسم وجود قلم و آن لوح محفوظ و ام الکتابند. آیا می دانید علیین چیست؟ کتابی نوشته شده است که مقربین به آن نائل می آیند، قرآن. 1855 گاه عارفی تمام وجودش قلم می شود و کتابی بی انتها، کتاب وجود، و کاری جز خواندن و باز نویسی آن بر روی کاغذ ندارد و او از علیین است. 1856 در دوره ای از زندگیم سالها بود که کسی را در وجودم احساس می کردم و گاه صدای نفسهایش را هم می شنیدم و حضورش لحظه ای مرا از خودش غافل نمی کرد و حتی حضور قدسیش امکان خوابیدن و اعمال غریزیم را مختل کرده بود، تا این که در نیمه شبی به وقت سحر خودش را به من معرفی کرد. او محمد بود و من این واقعه را همچون همه حقایق اسرارآمیز وجود در قرآن کریم فهم کردم و درباره اش یقین یافتم. ای مؤمنان، جهاد کنید در خدا به قدرش و بدانید که خداوند شما را برگزیده است تا بر سنت ابراهیم حنیف باشید، و بدانید که رسول شهید در شماست. آری، او رسول خدا محمد مصطفی صلی الله بود که شاهد بر من و شهید در من بود. تا اینکه بالاخره او را در مقابل رویم دیدار کردم و از من خروج نمود، آنگاه مرا به لقای پروردگارش رسانید و جمال حق بر من ورود نمود. آن دوره همنشینی و مشورت با حضرت عشق در عالم خاک عاشقانه ترین دوران زندگیم بود و طی همه آن سالها سیاه مست عشق بودم، یعنی محمدی بودم. و زان بعد کار قلم در دستم آغاز شد. در آن دوران بلا وقفه در عالم آدمیان جلوه روی او می دیدم و به راستی تلو تلو می خوردم، تا اینکه به ناگاه پرده ای بر مقابل نگاهم کشید و مستیم را کاهش داد تا بتوانم بنویسم و به رسالتم بپردازم. و اینک حدود 15 سال است که شبان روز در خواب و بیداری می نویسم و شرح ما وقع می کنم. خداوند روحش را بر هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا دیدار خداوند را به مردمان بباورانند و تنذیر کنند. 1857. و زان پس از دیدار جمال حق فراقی حائل آمد که 15 سال است که در آن می سوزم و می نویسم و روزگار خود را مصداق کامل این غزل حافظ می یابم. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. سوی من لب چه می گزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدایی خیش رنج هایی کشیدم که مپرس. همچو حافظ قریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس. 1858. درد عشق درد بودن است، زیرا بودن همان عشق است و عشق همان خداست بر عرش اعلا و محمد و علی بر فرش زمین در درک اسفل السافلین. 1859. حقیقت جمال هر موجودی در عالم هستی چون به چشم دل دیده شود یک جمال انسانی است و چون کمال این جمال به کمال بصیرت دیده شود جمال محمدی است، زیرا جهان به عشق محمد صلی الله آفریده شده است، زیرا محمد مظهر ظهور کمال وجود است. و بدان که کاملترین نگاه هم نگاه علوی است که علی علیه السلام عین الله است. 1860. یعنی عشق ظهور همان عشق محمدی است و بی عشق محمد نمیتوان عشق ظهور یافت، یعنی عشق وجود یافت و وجود یافت و وجود را یافت و دیدار کرد و بی علی هم نتوان به این عشق رسید، زیرا چشم این عشق است. 1861. و بیهوده نیست که در روایات نبوی آمده که نخستین تجلی حق در عالم علی بود و کل عالم از چشم علی به قدرت کن فیکون رسید، زیرا حضرت حق جهان را به نظری آفرید، یعنی با نگاهش کن فیکون فرمود با نگاه علوی. برزا همه اسمای الهی در قرآن القاب علی است: علی العظیم، علی الکبیر، علی العلیم، علی الحکیم، علی الحلیم، علی العزیز. و این است معنای آن شعر منسوب به مولوی که تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. چون علی خلیفه مطلق حق بود، پس در همه جای زمان بر جای حق بود، از اما و عدم تا لوح و قلم و تا آدم و خاتم. و نیز روایت است که خداوند در قیامت کبرا هم از اسم علی رخ می نماید، همانطور که در معراج بر محمد صلی الله هم به جمال علی رخ گشود. 1862 و آیا براستی فرق عشق محمدی و علوی چیست؟ محمد صلی الله عاشق بر خلق بود و لذا خدا هم عاشق بر محمد صلی الله شد و او را برای ملاقات به آسمان ها فراخواند. ولی علی عاشق بر خود خدا بود و خدا برای ملاقاتش از آسمان به زمین آمد، ولذا علی خدایش را در هر چیزی ملاقات می کرد. پس عشق علی در رابطه با خداوند عاشقانه است، در حالی که عشق محمد در رابطه با خداوند معشوقانه است. و اما در رابطه با خلق عشق علی معشوقانه است، یعنی مؤمنین عاشق بر علی هستند. ولی عشق محمد در رابطه با خلق عاشقانه است، زیرا این محمد صلی الله است که عاشق بر خلق است. 1863 این است که همه عاشقان حق علوی هستند و همه عاشقان خلق هم محمدی هستند، و عاشق کامل کسی است که عاشق بر حق در خلق باشد، یعنی حق را در خلق ببیند. و این انسان محمدی علوی است که عشق علی به محمد میرسد، یعنی بی عشق علی نتوان به محمد و خدای محمد رسید. و این است راز مذهب شیعه امامیه. 1864 و این است که فقط علی علیه السلام است که مستقیماً بر خدا صلات می کند، زیرا عاشق بر خداست. ولی محمد بر خلق صلات می کند برای خدا. ولذا مؤمنان بایستی بر علی یعنی امام صلات کنند که در به وجود محمد است. و این است که بی امام را صلات نیست، و این سراسر ماجرای عاشقیت و معشوقیت است و واقعه خالقیت و مخلوقیت و واجدیت و موجودیت. در این معنا بسیار تأمل کن. 1845 و چون گفته می شود که بی امام را صلات نیست، یعنی آن را که عشق نیست و عاشق نیست صلات نیست، زیرا صلات واقعه ورود روحانی است، ولذا مؤمن که در مستی عشق است نیازی به اقامه صلات ندارد، زیرا دائم الصلات است. ای مؤمنان، چون مست هستید به صلات نزدیک نشوید. قرآن. و آنان که دائما در صلات هستند. قرآن. 1864 گاه عاشق با چنان اقتدار روحانی فنای در معشوق است که در وجود معشوق تجسم می‌یابد و این تجسد به عینه مشاهده هم می‌شود. این جانب چون این واقعی را به عین درک کردم، هم در خیشتن و هم در دیگران. در آغاز جوانی در عشق به دکتر شریعتی و در سن کمال در عشق به امام زمان این تجلی را تا سرحد تجسد تجربه و درک نمودم در خیشتن، که دیگران در همان دوره به عین دیدار و اعتراف می کردند، هر کسی به میزان ایمان و حیات قلبیش، و این همان واقعه دائم الصلات بودن است در درجات ایمان و تجلی عشق، که این حد از تجلی و تجسد در اقامه صلات مخلصین هم رخ می نماید. 1867. به جز از عشق ندیدم نشنودم چیزی، به جز از عشق نبودم نه نبودم چیزی. 1868. عشق یعنی جانشینی و خلافت بود و نبود. پس هر چه که هست نیست و هر چه که نیست هست، یعنی علم ما جهل ماست و جهل ما علم ماست. کفر ما ایمان ماست و ایمان ما کفر ماست. همچنین عشق ما نفرت ماست و نفرت ما عشق ماست. و نهایتاً همه این سخنان نیز در محضر عشق از بی عشقی است و بی ادبی و مهمل و هذیان. و این است که همه عارفان عاشق امر به خاموشی می کنند در حین عربده. و این است که در بهشت که حضور حضرت عشق است، جز سلام واژه‌ای بر زبان نیست، پس سلام بر عشق. 1869. اگر هرگز نمی توان دانست که سیب یعنی چه و آب یعنی چه و پروانه یعنی چه و بوی خاک یعنی چه و باد یعنی چه و بهار و پاییز یعنی چه و آسمان یعنی چه و کودک یعنی چه و قبر یعنی چه و بوسه یعنی چه و زلف یعنی چه و خال یعنی چه و سلام یعنی چه و لذت و زجر یعنی چه، پس چگونه میتوان دانست که خدا یعنی چه و عشق یعنی چه و یعنی چه یعنی چه و انسان یعنی چه. 1870. آیا براستی عشق یعنی چه؟ عشق یعنی چه؟ عشق یعنی علامت سوال. عشق معنای معناست، در این معنای آخرین تا ابد حیران بمان. عاشقان حیران چیزها نیستند، بلکه حیران معنای چیزهایند. هر که در معنای معنا نگریست عاشق شد، زیرا همه معناها یک معنای واحد دارند و آن معنا عشق است، نه واژه عشق و نه معنای واژه عشق، بلکه عشق. عشق خاموشی است، درست مثل خدا. 1871. عشق یعنی چه؟ عشق اراده ذاتی به جاودان ساختن است، به خصوص جاودان نمودن امور فانی و میرا و به خصوص تر جاودان نمودن عدم. پس عشق همان آفرینش است. آیا دیدی همکنون؟ 1872. بلذا دو نوع عشق داریم: عشق وجود به عدم که آن عشق خداست به مخلوقاتش، و عشق عدم به وجود که این عشق مخلوقات است به خدا. اولی عشق به وجود آفرینی است و دومی هم عشق به وجود آمدن. 1874. و از آنجا که وجود و عدم یکی است، زیرا وجود خدا در ازل عدم است، پس به وجود آوردن و به وجود آمدن امر واحدی است، یعنی به قدرت عشق خودش را به وجود می آورد و به وجود می آید. 1874. عشق یعنی چه؟ یعنی بود نبود. 1875. عشق اول یگانگی بود و نبوده است، عشق دوم دوگانگی بود و نبوده است، و عشق سوم که عشق آخرین و جاودانه است، همان عشق بین بود و نبوده است که این عشق بین انسان و خداست. این بدان و جاودانه در آن بمان. 1876. هر که خود را یعنی وجودش را دوست بدارد، خدای را هم دوست می دارد، زیرا خدای انسان را دوست می دارد و این دوست داشتن موجب وجود انسان است. 1877 پس آن که عشق ناپذیر است، یعنی وجود ناپذیر است، و لذا خدای را عاشق نیست، چون خود را عاشق نیست، زیرا وجود خداست. این بدان که حق وجود است، یعنی عشق حق وجود است.